أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد این بود که آیا قصد امر می شود در متعلق امر اخص بشود یا نمی شود. و مرحوم آخون در کفایه قائل به این هستن محاله که قصد امر در متعلق اخص شود. و عرض کردیم که در مورد این که کلام مرحوم آقای آخوند ناظر به یک وجه هست یا ناظر دو وجه هست، در کلمات آیون یعنی آی روحانی بحث کرده که یه وجه یا دو وجه. حالا صرف نظر از این که کلام مرحوم آقای آخوند یه وجه باشه یا دو وجهه، اصل این وجوه رو ما به نحو اجمال قبلا اشاره کردیم، یه مقداری میخوام بحث رو بیشتر باز کنم. وجوهی بر امتناع اخذ قصد قربت در متعلق امر ذکر شده. حالا من بعضی از وجوهش رو ذکر میکنم و در موردش بحث میکنم. ترتیب بحث رو هم بر شکل ترتیبی که مرحوم آقای بروجردی در تقریراتشون، یعنی در حاشیه بر کفایه‌ای که مرحوم آقای حجتی بروجردی بر اساس فرمایشات مرحوم آقای بروجردی نگاشته صحبت میکنه. خب یک تقریب برای من بعضی از تقریبات، همه تقریباتی که در این حاشیه آقای بروجردی هست رو بحث نمی کنم، بعضی از تقریباتش رو بحث می کنم که اتفاقا تقریبا به همین ترتیب به کلمات مرحوم صدر هم وارد شده، ولی حالا من با عنایت به فرمایشات هر دو بزرگوار بحث رو دنبال می کنم. خب تقریب اول بر امتناع اخذ قصد قربت در امر لزوم دور هست به لحاظ نفس امر، یا بفرمایید لزوم خلف هست. اما یه جا یه معنا برمیگرد عرض میکنم، اما لزوم دور به این تقریب هست که امر متعلق است، متوقف هست بر اینکه اون متعلقش تحقق پیدا کنه و که فرض اینه که قصد امر هست، امر متوقف هست بر اون متعلق و فرض این هست که تا امر تحقق پیدا نکند قصد امر تحقق پیدا نمی کند، پس قصد امر متوقف بر امر است. و پاسخش این هست که امر متوقف بر قصد امر خارجن نیست، امر متوقف است بر تصور قصد امر، ولی قصد امر خارجن متوقف بر امر است. نتیجه این میشه که قصد امر خارجن متوقف است بر تصور امر، مشکلی نیست. خب این مرموهای صدر هم این تقریب رو که ذکر میکنن یه سری پاسخهایی بعضی دادن، اونا رو نقد میکنن، نهایتا همین پاسخ رو میپذیرن. عرض کنم آیا شیخ هم در دورر همین رو آوردن و پاسخش هم همین رو دادن. حالا این تقریب به این وجه اول رو چه به تقریب دور بگیم جوابش همینه، چه به تقریب خلف بگیم، چون تقریب خلف همینجوری ممکنه بگیم که متعلق امر در رتبه متقدم نسبت به امر هست و قصد امر چون متعلق امر هست در رتبه متقدم نسبت امر هست. از اون طرف چون قصد امر به وسیله امر حاصل میشه در رتبه متأخر باید باشه، یعنی ما یکون و فی رتبت متقدمه در رتبه متأخر باید قرار بگیره که خلف است. جوابش هم همینه، اون چیزی که در رتبه متقدم هست تصور الامره و اون چیزی که در رتبه متأخر هست این تصور قصد الامره و اون چیزی که در رتبه متأخر هست خود قصد امر هست. این همون تقریب دور و پاسخش همینجا همین میاد. خب این یه تقریب. تقریب دوم تقریر دور به لحاظ قدرت، به لحاظ قدرت. بین تقریر به اول و تقریر به دوم یه تفاوتی هست که مدل بحث رو کاملا تغییر میده. اون اینه که متعلق تکلیف که در تقریر اول گفته بود در رتبه متقدم هست، متعلق تکلیف در هنگامی که امر تحقق پیدا می کند مفروض الوجود نیست، تصورش مفروض الوجوده. بنابراین اون پاسخ بحث این که تصور اینجا مطرحه، نه وجود خارجی میاد، ولی قدرت، خود قدرت باید باشه تا امر تحقق پیدا کنه. به تعبیر من اون ناینی قدرت موضوع حکم است نه متعلق الحکم، موضع حکم است نه متعلق الحکم. بنابراین مدل بحث تغییر میکنه. تقریب این هست که تکلیف متوقف است بر قدرت داشتن و قدرت داشتن متوقف است بر تکلیف. این تقریبی است که اینجا هست، اینجا دور و تکلیف متوقف و قدرت خارجی. تصور القدره کافی نیست برای تکلیف، قدرت خارجی باید باشه تا تکلیف تعلق بگیره. خب این مطلب. پاسخ این مطلب آقای بروجردی یه تعبیری دارن که این تعبیر دقیق نیست. تعبیر دقیق همون تعبیری که ما در مشابهش از حاجه ها نقل کردیم که آقای صدرم اشاره میکنن. تعبیر آقای بروجردی اینجا این شکلی هست. ایشون دو تا اشکال پاسخ این رو دو تا میده در بحث قدرت. یکی بحث این که این مشکل شما این که در متعلق عقص نکنید حل نمیشه، چون بالاخره در قرض تکلیف دخالت داره. همون مشکل هم مشکل که من قبلا هم عرض کردم که این دور ندیده بودم کلام آقای بروجردی رو، ولی عرضم این بود که این مشکل این که از در متعلق تکلیف عقص نکنید مشکل حل نمیکنه، چون در قرض دخالت داره. بنابراین دور و هفت تعبیرش تو به جواب و ولی تقریب ثانی همون تقریب به ملاحظه قدرت و جهان الاول به نقض و ان و علی القول بعد مقصد القول و فی الامر لما کان لقصد تقرب دخل فی حصول الغرض لا محاله یلزم دور ایضا و ذلک لان الامر و ان کان متعلقا به ذات الفعل لکن نوع تعلق بهی به ما محصن للغرض و معهو یکون الامر متوقفا علی قدرت المکلف علی تحصیل الغرض و قدرت علی تحصیل الغرض به اعتبار دخل قصد تقرب فی حصوله و توقف علی الامر فیعود الدور. همون تقریبی که قبلا اشاره کردم. و ثانی بالحل، من عمدتا این که هست این حلش رو میخوام در مورد صحبت کنم. ایشون میگه که قدرتی که اینجا یه کلمه تصور و حافی موتنه ها تعبیر کرده، تعبیر قشنگی نیست. ایشون میگه ثانی بالحل و هو ان الموقوف علیه فی طرف الامر غیر الموقوف علیه فی طرف القدره. و ذالک لأن ما یتوقف علی الهم من قدرت المکلف و اعتبارها فی التکلیف و تصورها فی موطنها. تعبیر تصورها تعبیر قشنگی نیست، و وجودها فی موطنها باید تعبیر کرد. و هو زمان الفعل و ظرف وقوعه للقدرت الخارجیه و ما یتوقف علیه القدم العبر انما هو وجوده الخارجی. عبارت بد تعبیر اصلا شده، خیلی تعبیر غیر لطیفیه. و به عبارت اخرى ان قدرت المکلف حین الفعل انما تكون معتبره في التکلیف عقلا فانما من اعضای التي كذلك بنحو شرط المتاخر و تصور حال دل عامر عند التکلیف یکفی فی وصول التکلیف. تعبیر تعبیرات خوبی نیست. یه تعبیر این هست که ما بگیم قدرت حین العمل به نحو شرط متأخر شرط است، و این قدرت حین به اصطلاح این تعبیر، این خب قدرت متأخر متوقف ام متوقف هست بر این که اون قدرت متأخر در ظرف خودش وجود داشته باشه، نه بر تصورش، بر وجود اون قدرت در ظرف خودش توقف داره. یعنی من عامر باید قدرت رو در اون ظرف ببینم، من عامر باید اون قدرت رو در ظرف خودش ببینم، و من عامر نمیتوانم این تفسیری که ایشون میخواد بکنه، این تفسیر که تصور رو اینجا پاشو کشته وسط مشکل رو حل نمی کنه، چون به اصطلاح قدرت در افق قدرت در افق عامر، این دور در افق دست شما در نکنه، دور در افق عامر اینجا پیش میاد. توضیح و ذالک این که منی که میخوام امر کنم باید مکلف رو قادر ببینم در ظرف عمل، یعنی قبل از این که من امر بکنم باید اون شخص در ظرف عمل قادر باشه، و من نمیتوانم قدرتی که در ظرف عمل هست رو متوقف بر امر خودم ببینم. دور خارجی نیست، ولی دور در افق اعتقاد عامر هست، همچنان که دور هم در افق اعتقاد عامر دور پیش میاد، هم در افق اعتقاد مکلف، هر دوش پیش میاد و هر دوش هم اشکال داره. و این تقریبی که ما تصور رو این پاشو وسط بکشیم مشکل رو حل نمی کنه. پاسخ مطلب چیز دیگه، تقریب دیگری هست، اون تقریبی که در جلسات گذشته در مشابهش اشاره کردیم. اون چیزی که قدرتی که در تکلیف شرط است، قدرت ولو بالامر است. قدرت ولو بالامر یعنی قدرت ولو بالامر یعنی چی؟ یعنی این قضیه تعلیقیه که لو امر لکان المکلف قادرا، لو تحقق الامر لکان المکلف قادرا. این قضیه تعلیقیه متوقف بر امر نیست، قبل از امر تحقق پیدا می کند. جزاء این قضیه به وسیله امر تحقق پیدا می کند، نم این ملازمه به این قضیه تعلیقیه و هیچ اشکالی نداره. یعنی ما یک قدرت تعلیقیه داریم، بفرمایید قدرت بالامر داریم، اون قدرت بالامر شرط تکلیفه. قدرت تعلیقیه یعنی این صدق این قضیه تعلیقیه، لو صدر الامر لکان المکلف قادرا. لو صدر الامر متوقف بر صدور امر نیست، قضیه شرطیه، صدقش به تحقق شرط نیست، جزا صدقش به تحقق شرط هست، ولی قضیه شرطیه چه شرط تحقق داشته باشه چه تحقق نداشته باشه صادقه. قضیه شرطیه صدقش متوقف بر شرط نیست. بنابراین ما میگیم اگر امر تحقق پیدا کند شخص قادر باشه. خب این قضیه قبل از این که امر تحقق پیدا کند صادق است، با امر این قضیه نمیاد، با قم جزاش میاد، اون قدرت به فعلیه میاد. بنابراین هیچ مشکلی اینجا نیست. یه تعبیر مرحوم آقای سعد همین رو بخواد بگه، ولی یه تعبیر بدی تو من فرصت نکردم کلام آقای حائری رو در تغییرات ببینم. در تغییرات آقای هاشمی یه تعبیر خیلی بدی اینجا تعبیر کرده، قدرت لولاییه. یعنی چی لولاییه؟ توضیح میده قدرت ولو بلعب مرادشه، قدرت لولاییه. خیلی تعبیر بدیه این تعبیر. مطلبش همین هست که قدرت ولو بالامر کافی هست در صحت تکلیف. به تعبیر دیگه هم که عرض کردم قدرت تعلیقیه که ما عرض کردیم در بحث اخذ علم در موضوع تکلیف هم این همین بحثا پیش میاد. قصد علم در موضوع تکلیف همون دور در اعتقاد مکلف، همین دقیقا همین تقریباتی که در قدرت هست که دور در اعتقاد مکلف و مکلف هر دوش پیش میاد و اون دور سبب میشود که تکلیف صورت نگیرد و مکلف نسبت به این تکلیف فعلیت پیدا نکنه در ذهن مکلف. یعنی چه در ناحیه مکلف چه در ناحیه مکلف اعتقاد به دور باشه، تکلیف تحقق پیدا نمی کنه. از اون طرف مکلف هم نمی تواند این تکلیف براش در افق ذهنش شکل بگیره تا باعث بشه برای انجام عمل و همثال اینا. این همین تقریباتی که اینجا هست در بحث اخذ علم در موضوع تکلیف هست و پاسخ دقیقش هم هم پاسخ هست که آجوا عرض کردیم که ما مشابهش رو در اینجا داریم پیاده سازی می کنیم که آن چیزی که در تکلیف شرط است در رتبه سابقه صدق قضیه شرطیه هست که لو صدرت تکلیف لکان المکلف عالما به، و آن چیزی که متوقف بر تکلیف هست این قضیه تعلیقیه نیست، فعلیت العلم، شعنیت العلم در رتبه متأخر است از تکلیف، فعلیت الحکم در رتبه متأخر است.
جمله شرطی نیست این روز
اختبار دادن فخر نیست. یعنی چی؟
یعنی اینکه محقق موضوع
باشه. باشه نه اون رفتی به اون بحث نمیدونم اون بحث رفتی اینجا نداره من اون بحث نمیدونم محقق موضوع اینا تو بحثای مفهوم شرط و همثال این هاست که دخالت داره، اما اونش هیچ رفتی به این بحث ندارم. خب بنابراین از این ناحیه اشکالی نیست. مرحوم آقای آخوند تقریبی که می کند تقریب دیگری هست که حالا اون تقریب رو من به یه بیانی عرض می کردم، آقای بروجردی به یک گونه دیگری بیان رو مطرح کردن. جوهر مطالب شاید یکی باشه. عرض ما این بود آقای آخون اینجوری میخوان تقریب کنن، میخوان بگن که درسته. یه نکته رو هم من اینجا قبل از اینکه به کلام آقای آخون بپردازم اشاره کنم، آقای صدر یه نکته ای رو اینجا تذکر میده، تذکر خوبی هست که شبیه این رو تو بعضی بحثا از آجا من دیده بودم. ایشون میگه این قدرتی که ما اینجا ذکر میکنیم از تعبیر قدرت لولاییه میکنه. حالا من عبارت آقای صدر رو یه کمی تغییر میدم چون عبارت بدیه قدرت لولاییه. اون اینه که آن چیزی که در پاسخ اشکال دور به لحاظ قدرت باید گفت، آن چیزی که تکلیف بر او متوقف است قدرت ولو به لحاظ امر است، ولو به الامر است، نه قدرت حین الامر، به اصطلاح قدرت حین الفعل. آخه بعضی وقتا ممکنه شما بگید که قدرت زمان امر شرط نیست، قدرت زمان فعل خارجی شرطی که کلمات آقای بروجردی هم به این لحن عبارت وارد شده که قدرت زمان فعل خارجی شرط، نه قدرت زمان امر. بنابراین چون قدرت زمان فعل خارجی شرطه که الان بخوایم مشکل رو حل کنیم، که آقای بروجردی برای حل مشکل بعد تصور رو پاشو کشیده بود وسط که عرض کردیم تصور مشکل رو حل نمی کنه. ما اصلا به این سبک مطرح نمی کنیم که قدرت اندل امر شرط است که قدرت این الفعل، شکی نیست که قدرت این الفعل شرط است، ولی قدرت بل امر یا قدرت لول الامر شرطه. ما میگیم قدرت لول الامر شرط نیست، قدرت بل امر هم کافیه، همین که به امر قدرت حاصل بشه کفایت میکنه. بنابراین و همین مشکل دور رو برطرف میکنه. آقای آخوند همینجا دست میذاره رو بحث، میگه قدرت بل امر هم حاصل نمیشه. مشکل قضیه اینه، اگر قدرت بلعمر حاصل میشد مشکل حل شده بود، ولی قدرت بلعمر هم حاصل نمیشه، چون قدرت بلعمر در صورتی حاصل میشد که امر ما به ذات صلات تعلق بگیرد. امر ما به ذات صلات تعلق بگیرد، و الا اگر امر ما به صلات مقید به قصد امر تعلق بگیرد، دیگه من مکلف نمیتوانم خود اون امر رو، خود اون فعل رو محقق کنم. یعنی اراده من به فعل تعلق نمیگیرد، اراده من به فعل در صورتی تعلق میگیرد که ذات فعل مأمور به باشد. ولی اگر فعل مقید به قصد امر مأمور به باشد، ذات فعل مأمور به نیست، اراده من به ذات فعل تعلق نمیگیرد. این اشکال مرحوم آخونده که حالا این رو مفصل انقلت و قلت کرده که من انقلت و قلتش هم نقل نکردم هم و نیازی هم نمیبینم تمام اون انقلت و قلت ها رو نقل کنم. الان البته یه تقریباتی تو کلام آقای اصلا تیز هست، آقای صدر هست، که اونها رو بازگشت میکنه به بعضی از انقلتایی که تو کلام مرحوم آخوند هست. اونها رو بعدا وارد اون نکتش عرض خواهم کرد در ضمن کلام مرحوم آقای صدر. ما اینجا در پاسخ این اشکال اینجوری مطرح میکردیم،
دور فی اعتقاد مکلف
نیست، بحث بر این هست که قدرت ولو بالامر شرط تکلیفه.
چون مکلف میخواد بیاره میگه من این صلات رو هم به وجوبه هی، ولی در حالی که این صلات وجوبه هی نداره.
نه بحث بر این نیست که قدرت در اعتقاد مکلف شرط هست و شرط نیست. اون بحث قدرت در اعتقاد، دور در اعتقاد مکلف، بحث بر این است که مکلف باید بعد از امر قادر شده باشد. مثلا اعتقاد اصلا خوش وسط نگیرید، بعد از این که امر تحقق پیدا کرد مکلف باید قادر شود، و اینجا مکلف بعد از این که امر هم تحقق پیدا بکند قادر نخواهد شد، چون در صورتی مکلف قادر است که امر به ذات فعل تعلق بگیره. وقتی امر به فعل مقید به امر تعلق گرفته است، ذات فعل مأمور به نیست، بنابراین اراده من به ذات فعل تعلق نمیگیرد. اشکال اینه. در پاسخ این مطلب ما اینجوری عرض میکردیم، که حالا من یه مقداری پاسخی که قبلا عرض کردم و بازش بکنم. ما در دو مرحله این اشکال رو پاسخ میدادیم. یک اشکال این بود که برای روشن، نه حالا با چند مقدمه این بحث رو جواب بدیم. یک مقدمه اینی که این قصد امری که ما اینجا میخواییم بگیم، مراد از قصد امر چیه؟ قصد به معنای اختار هست یا به معنای داییه. خب در بحث نیت گفتن نیت گاهی اوقات به معنای نیت قربت که هست، گاهی به معنای اختاره. یعنی من باید در هنگامی که نیت میکنم این رو در ذهن خودم اختار بدم که به خاطر خدا دارم این کار رو میکنم، به خاطر خدا. این یه جوره. یه جور دیگه این هست بگیم که نه، اختار لازم نیست، دایی لازمه. یعنی محرک من، محرک من باید خدا باشه. حالا محرک من، حالا بحث مطلق قصد قربت رو اینجا تو بحث نیست. این که ما میگیم که قصد امر در متعلق عقص شده است، یعنی محرک من برای اتیان عمل باید همین امر باشه، این امر محرک من باشه در اتیان به عمل، نه اینکه من قصد به عنوان یک تصور و یک اختیار امر ذهنی باید بکنم. نه، محرک من در اتیان به عمل باید همین امر باشه. و این قهریه. من عرضم این هست که نه تنها این محرکیت امر، محرکیت امر محاله ضروری و ثبوته. و اون طرف قضیه رو میخوام عرض کنیم، میخوام بگیم که چه در واجبات تعبدی، چه در واجبات توسلی، این که محرک من برای اتیان این عمل این امر باید باشه، این ضروری و ثبوته. ما گفتیم امر برای چیه؟ امر برای این هست که اون عمل در خارج تحقق پیدا کند. یعنی تحقق خارجی عمل معلول امر است. امر قهرن باید در سلسله علل اون عمل خارجی قرار بگیره. همیشه علت به وسیله معلول مضیق می شود. علت به وسیله معلول مضیق. یک نوع تضیقی، بیانی که مرحوم حاج شیخ توی حاشیه درر هم بهش اشاره می کنند. بحث اینه، من امر می توانم بکنم برای تحقق حسه‌ای که امر من اون حسه رو ایجاد میکنه. بحث دعویتی که ما میخواییم بگیم همینه، بیشتر از این چیزی نمیخواییم بگیم. میخواییم بگیم امر من باید در سلسله علل تحقق مأمور رو به واقع شود. و این هم در واجبات تعبدی هم در واجبات توسلی قهریه و ضروریه، باید حتما باشه. نه تنها محاله و روی ثبوته و فارق بین واجب تعبدی و واجب توسلی در این نیست. بین واجب تعبدی و واجب توسلی فرقشون در غرض اولیه است، نه در غرض ثانویه و کیفیت تأثیر امر در تحقق مأمور به. غرض از امر همیشه تحقق مأمور به مستند به امر است. یعنی استناد به امر همیشه در غرض از امر لاجرم باید عکس بشه. استناد یعنی که امر در سلسله عللش واقع بشه، ولو به این شکل که امر در ذهن مخاطب احتمال ایجاد کند و اون احتمال محرک من باشد. در سلسله علل گفتیم گاهی قد امر باعث میشه که مکلف علم به امر پیدا کند، اون یه جوره. گاهی قد امر سبب میشود که مکلف احتمال امر را بدهد و این احتمال امر محرکیت پیدا میکند. و الا اون چیزی که امر در سلسله عللش واقع نشود نمیتواند هدف از امر باشه و غرض از امر باشه و تفاوت بین واجب تعبدی و توسلی در این ناحیه نیست. تفاوت بین واجب تعبدی و توسلی در اون عرض کنم خدمت شما غرض اولیه هست. بله
اختیار اگه توجیه نداشته باشه و تشریح باشه دیگه اختیار.
ها اتفاقا در مورد اختیار هم حالا من بحث رو اختیار می‌خواستم بگم که وقتی ما بحث رو روی دایی میبریم راحت بحث حل میشه. بحث رو اختیار هم ببریم عین همین مشکل حل میشه. من وقتی میدانم که امر شارع او هست که محرک من هست در انجام عمل، همین رو به ذهنم اختیار میدم، مشکلی نداره. اگر اختیار هم شرط باشه این اختیار هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. چون یعنی همون محرکیتی که قهرن وجود داره، من محرکیت اختیار به ذهن میدم. اگه شما بگید شرط اینه که شما باید اون محرکیت رو هم به ذهنتون اختیار بدید، خب میدم، چون اون محرکیت قهرن در متعلق امر عقد شده. چیز مهمی نیست، یعنی مشکلی ایجاد نمیشه که. یعنی اینجور
اختیار اینطوری میگن که من این نماز رو میکنم بخاطر امری که به این نماز شده.
یعنی من این نماز را میخوانم به خاطر اینکه این نماز محرک من هست در انجام عمل. همین دیگه اختیار، یعنی همین دیگه، به خاطر اینکه امر علت است برای انجام عمل برای من، خب همین رو اختیار میکنم دیگه. یعنی ببینید من در هنگامی که یک امر شارع منو تحریک میکنه، گاهی اوقات به این تحریک امر شارع توجه هم دارم. یه موقع اون تحریک واقعی تحقق داره، یه موقع به این محرکیت هم علم دارم. شما میگید که من باید علم محرکیت هم داشته باشم، تصور محرکیت هم باید کرده. اختیار یعنی همین دیگه، یعنی تصور این محرکیت. اختیار غیر از این چی دونید؟ یعنی اون محرکیته که یک امر واقعی هست که امر شارع من را تحریک می کند و امر شارع در سلسله علل عمل من واقع شود، نسبت به این که امر شارع در سلسله علل قرار دارد هم باید علم داشته باشم. علم به این که امر شارع در سلسله علل عمل من واقع شده است، خب این علم چیز مهم نیست. وقتی واقعا تحقق داره، من به اون امر واقعی که تحقق داره که این امر در سلسله علل عمل من واقع هست علم پیدا میکنم، تصور میکنم، تصدیق میکنم. مشکلی پیش نمیاد. بخشید
با این بیان تصورتی امر اختیاری نمیشه اصلا، برای هم نمیتونه اصلا تشریفش در باقی، چون قصد امر با این بیان شما چیه؟ امر قهری.
نه این که در سلسله علل عمل خارجی امر واقع است منافات با اختیاری بودن عمل نداره.
عمل نه، خود قصد قربت.
نه اون قصد قربت یعنی این که اون عمل من را تحریک میکند. اما چرا اون عمل من را تحریک میکند؟ آیا ناخودآگاه تحریک میکند یا چون یک فعل اختیاری هست؟ اون یه بحث دیگه است، اینجا ربطی نداره. البته یه نکاتی مرحوم آخوند در ضمن این بحثا اصلا مطرح کرده، چون میگه قصد قربت اختیاری نیست. این مرحوم آخوند هم میگه اصلا، چون میگه اصلا قصد قربت اختیاری نیست ولی تفلسف پیش میاد. من نمیخوام وارد اون بحث بشم، چون اونها این قلت و قلتایی داره که مرحوم شیخ پاسخهایی دادن که یه قدری به نظرم نیازی نیست ما وارد اون بحث های سنگین جبر و اختیار بشیم. جبر و اختیار یه مشکلات خاص خودش رو داره که اونها رو واردش نشیم شاید بهتر باشه. اجمالا در بحث جبر و اختیار عرض بکنم، به تصور من مشکلات جبر و اختیار پاسخ عقلی ندارد ولی پاسخ وجدانی دارد. در بحث جبر و اختیار، اینکه ما اختیار داریم یک امر وجدانی است. و این که همه امور لاجرم باید به خدا منتهی میشه، اون هم برهان عقلی که اون هم در واقع وجدانی هست برش قائم هست. این که چگونه میتوانیم بین این که یک امر هم اختیاری من باشه هم معلول الهی باشه، به تعبیر دیگه فعل اختیاری هم مقدور من باشه هم مقدور خدا باشه، این چجوری تحقق پیدا میکنه؟ این درکش از ذهن من و قدرت عقلی من خارجه، ولی وجدانن ما میفهمیم که چنین هست. در بحث امر بین الامرین، حالا اینو من اجازه حالا که اومد من فردا یه توضیح خیلی کوتاهی در این مورد خواهم داد که این بحث جبر و اختیار به تصور ما حل که آدم عقلا بتواند اون مطالب رو حل کنه نداره، ولی وجدانن آدم میفهمد که آن چیزی که واقعیت داره امر بین الامرینه و نه مسلک جبر درسته، نه مسلک اختیار درسته و مسلک صحیح مسلک امر بین الامرینه. ولی این مسلک رو چجوری بتوانیم تحلیل عقلی کنیم؟ ما تحلیل به اون مثلا استدلالات اینو فردا من حالا که چیزش پیش اومد فردای توضیح اجمالی در این مورد بدم و نمیخوام وارد ریزکاری های بحثا بشم، اجمالش عرض کنم که ما به نظر ما بحث جبر و اختیار حلش یک حل عقلی نیست، ولی وجدانن انسان درکی داره که اون چیزی که صحیح هست امر بین الامرین هست، نه جبر هست نه اختیار. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.